عالی و شنوندگان عزیز، از سلام و ادب دارم.
گرفتار ترافیک اصفهانی شدیم. ما میدونیم چی کشیدیم. در صورت دوست پیارید ممنون که اختیار داریم دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو رادیو گفتگو حضور پیدا کردید. آقای دهقان، قبل از اذان با جناب علی درباره توانمندی اطلاعاتی محور مقاومت صحبت میکردیم و اونچه که در برابر ادعای توان اطلاعاتی صهیونیست‌ها به نمایش در آمد.
بله، عرض میکردم که یکی از در واقع ستونهای اساسی راهبردهای رژیم صهیونیستی در عملیات‌های نظامی یا در مقابله با جبهه عربی رعایت اصل غافلگیری و مسلط بودن بر جبهه جنگ بر اثر داشتن اطلاعات از پیش و به ترتیبی یا به نوعی خوندن دست رقیب ها بود که این رو به عنوان نقطه قوت و برتری رژیم صهیونیستی همواره عامل موفقیتش میدونستیم. در این عملیاتی که اتفاق افتاد، این بود، یعنی این بود غافلگیر شدن، یعنی دقیقاً حماس از همون سه ستون اصلی راهبرد رژیم صهیونیستی استفاده کرد، یعنی اصل غافلگیری در درجه اول، اینی که جنگ رو به داخل سرزمین های دشمن منتقل کرد، و اینی که یک عملیات برق‌آسا. در بُعد غافلگیری به نظر میرسه این موضوع از ابعاد نظامی، یعنی تلفاتی که رژیم صهیونیستی داده یا اسرایی که داده یا میزان خسارتی که دیده و یا سرزمین‌هایی که ولو به طور موقت تصرف شده، این بُعد غافلگیری بسیار حائز اهمیت هست و یکی از در واقع زیرساخت‌های اساسی رژیم صهیونیستی است که در اثر این عملیات فرو ریخت و مقام معظم رهبری امروز به عنوان زیرساخت‌های غیر قابل ترمیم و غیر قابل جبران بهش اشاره کردن. به نظر میرسه این موضوع یکی از این موضوعاتی باشه که به این راحتی رژیم صهیونیستی این حیثیت امنیتی و حیثیت اطلاعاتی برباد رفته رو نمیتونه به جای خودش برگردونه. از طرفی کسانی که امید بسته بودن که با نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی از ظرفیت‌های اطلاعاتی و از ظرفیت‌های امنیتی این رژیم بهره‌مند بشوند، چه در حوزه خلیج فارس، چه در حوزه‌های دیگه در شمال غرب کشور ما، در اقلیم عراق و جاهای دیگه، در واقع یکی از دلایل گرایش بعضی از حکومت‌ها به سمت رژیم صهیونیستی و تلاش برای عادی‌سازی بهره‌گیری از ظرفیت‌های امنیتی و اطلاعاتی و دسترسی به فناوری‌های بسیار جدید بود که امید داشتن استفاده بکنن. این به شدت این حیثیت و این وجه از رژیم صهیونیستی رو خدشه‌پذیر می‌کنه و علاوه بر این که این نظام‌های سیاسی که علاقه‌مند به عادی‌سازی بودن این امیدشون برباد رفته، خود جامعه صهیونیستی و خود دولت صهیونیستی اسرائیل هم در این بُعد به دستگاه‌های امنیتیش به این راحتی اطمینان و اعتماد مجدد نخواهد کرد.
خیلی متشکرم. از جان شنونده همراه ما باشید. گفتگو رو با آقای دکتر افشار پی بگیریم. مسئولیت ایشون رو هم عرض بکنم خدمتتون، در حال حاضر رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی هستن. آقای افشار، از فرصت حضور جناب علی استفاده رو داشته باشیم، نگاهی داشته باشیم به نقش سردار شهید قاسم سلیمانی در پر کردن دست فلسطینی ها و تبدیل استراتژی دفاعی مقاومت به راهبرد تهاجمی برای بازپسگیری سرزمین های اشغالی و همچنین مقابله با حتی حرمت هایی که اتفاق می افتاد در هم نسبت به مسجد الاقصی و هم زنان و کودکان فلسطینی در سرزمین های اشغالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می کنم این حماسه بزرگ رو به ملت عزیز ایران و جهان اسلام. انشاءالله که تداوم داشته باشه، به توفیقات بزرگی هم دست پیدا بکنن. شهید سلیمانی در حقیقت اون مکتبی رو که ازش نام برده میشه، مکتب شهید سلیمانی، در بخش دفاعی و نظامی هم دارای دستاوردهای بسیار بزرگی است. حالا ما معمولا در فضای فرهنگ ایثار و شهادت و روحیات معنوی که ملتمون دارن از شهید سلیمانی در این بخش بیشتر توجه میکنیم و استفاده میکنیم از این مکتب و تعریف میکنیم، اما به نظر من شهید سلیمانی توانست با استفاده از تجربیات دوران دفاع مقدس، به هر حال جنگ تحمیلی هم یک میدان آزمایش و تمرینی بود و دستیابی به تاکتیکا و روشهایی بود که توانست ملت ما رو با وجود همه محدودیت هایی که داشت در مقایسه با صدام و رژیم صدام و سی افلاقی عراق که پشتوانش دنیای استکبار هم از شرق و غرب بودن، هم پیمان ورشو هم پیمان ناتو. شما این رو مقایسه بکنید با صحنه اون چیزی که الان در منطقه در مقابل رژیم صهیونیستی داریم و همین نابرابری از نظر تجهیزات و امکانات و منابع کاملا احساس میشه. خب این تبدیل اون دستاوردها و تجربیات به یک صحنه جنگ مقاومت با رژیم صهیونیستی، این تجربه‌ای بود که شهید سلیمانی توانست تئوریزه کنه، تدوین کنه، پیاده سازی کنه و تمرین کنه. ما در جنگ‌هایی که حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی داشت بارها این رو تکرار کردیم و تمرین کردیم و دیدیم که چگونه میشه در مقابل این رژیم سراپا مسلح با پشتوانه‌های عظیم جهانی مقاومت کرد و برخورد کرد. این تجربه رو در حقیقت شهید سلیمانی در طول سالیانی که داشت به نظر من مهمتر از حالا سلاح و تجهیزات چیزایی دیگه که بعضن اشاره میکنن بعضیا، این اراده قویی که در ملت فلسطین الحمدلله امروز وجود داره، اینا همه دستاوردهای این مکتب هست و شاید در معادله قدرتی که الان ما در بررسی میکنیم در رابطه با ملت فلسطین و مقاومت مردمی فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی، این روحیه ایثار و شهادت طلبی در این معادله قدرت حرف اول رو بزنه. یعنی حالا تعدادی موشک در اختیار رزمندگان حماس و جهاد اسلامی هست و استفاده ازش میشه، اما اون چیزی که حرف آخر رو میذاره یک تاب‌آوری ملت در مقابل این فشار است که این همون روحیه است که عرض کردم. و یکی هم حالا در صحنه و میدان عمل، خب سربازای رژیم صهیونیستی میدونیم هیچ کدوم روحیه جنگیدن ندارن، اتفاقا اگه جنگ به عرصه زمینی کشیده بشه تازه اونجا قدرت رزمندگان حماس و جهاد اسلامی بیشتر مشخص میشه. من به نظرم میرسه که همین از هوا و به اصطلاح حملات هوایی استفاده کردن رژیم صهیونیستی در این محدوده فقط بتونه قدرت خودش نشون بده. اینا همه ناشی از اون فرایند طولانی و تمرینات مداومی است که با مدیریت شهید سلیمانی در این منطقه اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم از اون شنونده همراه ما باشید. بخشی رو بشنویم، باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهم بود.
در این قضیه 15 مهر به این طرف، رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه ها به این آسانی امکان پذیر نیست.
اون چه شنیدیم بخشی از بیانات صبح امروز فرمانده کل قوا رهبر معظم انقلاب بود در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشگاه افسری نیروهای مسلح. آقای آجرلو تحلیل جناب علی این صحبت رو بشنویم. ضربه‌ای که اشاره کردن رهبر انقلاب رژیم صهیونیستی خورده که قابل ترمیم هم نیست.
بله، واقعیت هم این که این سخن بسیار دقیق به خصوص در حوزه تصویر. اصولا تنها مسئله‌ای که قابل ترمیم نیست، حالا اصطلاح عامیانش آبرو، اصطلاح تخصصیش تصویره. یعنی رژیم صهیونیستی در دهه‌های اخیر یک تصویری از خودش ترسیم کرده بود در عرصه منطقه‌ای، بین‌المللی و حتی داخلی. یک رژیم توانمند، به قول حضرت استاد دهقان فرمودن قابلی، یک تصویر، یک نظام اطلاعاتی خدشه ناپذیر، این تصویری بود و این مسئله به صورت افسانه‌ای هم شکل داده بود. یعنی بخشی شاید یه زمانی مردم جلو تلویزیوناشون در خیلی این کشور عربی صحبت نمی‌کردن، میگفتن که مثلا داره موساد رصد میکنه، از این بحثایی که واقعا افسانه هم بود. اتفاقی که افتاد و این حجم از اتفاق، یه موقعی بحث یک عملیات مثلا شهادت طلبانه که بسیار ارزشمند اونم، ولی در یک ابعاد بسیار نقطه‌ای و کوچک، در این حجم تقریبا منجر به یه شکستی شد که این شکست واضحه. اما اون چیزی که بیشتر لطمه خورد اون تصویره، این که رژیم صهیونیستی اون تصویرش دیگه قابل ترمیم نیست، این که دیگه گروه‌های مقاومت و کشورهای عربی به این نقش می‌رسن که این بازیگری که این ضربه به این سنگینی رو می‌خوره، چون ما عملاً تو این نوع ضربه‌ها رو اصولاً از فیلد استیت‌ها و دولت‌های ورشکسته می‌بینیم، یعنی مثلا شاید حالا برخی که نمیشه مثال زد، برخی کشورهای حالا منطقه‌ای که دولت آنچنانی ندارن این اتفاقات توش می‌افته، نظامی ندارن، ارتشی ندارن، یک نظام به هم ریخته یا بدون دولت هستن، شاید امکانش باشه. اما در یک رژیمی که ادعا میکرد که قوی ترین و پیوسته ترین نظام منطقه رو داره، این یک مسئله. دو بحث دوم تصویری که هست این که رژیم صهیونیستی همواره ادعا میکرد که من یک برای در بین صهیونیست‌ها و در منطقه من قابلیت اینو دارم که نه تنها از خودم دفاع کنم، میتوانم از کشورهای منطقه و همپیمانان خودم هم دفاع کنم در مسئله. من به نظر میاد که این تصویر حتی در میان متحدان، حتی قدرت‌های بزرگی که از رژیم صهیونیستی اروپا و آمریکا، هم این تصویر مخدوش شد. یعنی اینا یه زمانی تقریبا میتونستن پیمانکاری خیلی از اقدامات قدرت‌های بزرگ رو بر عهده بگیرن، ولی من بعد از این تصویر مخدوش شد و منجر به این شدش که این اتفاق بیفته. اما یک نکته ای من خدمت شما عرض کنم که تو بیانات مقام معظم رهبری امروزم بود، بحث این بود که فلسطینیان خودشون این عملیات رو انجام دادن و تو نکته های حضرت استاد افشارم به اون اشاره شد که بحث شهید سلیمانی، فلواقع اون چیزی که حالا مکتب شهید سلیمانی به طور خاص و به شکل عام مکتب انقلاب اسلامی بود، این بود که اون چیزی که نیروهای مقاومت رو به طور شبکه‌های قدرتمند به وجود آورده، این نگاه محور مقاومت، یک نگاه پیوسته و اتحاد محور و ائتلاف محور مقاومته که این از اون میراث ارزشمند شهید سلیمانی بود. شهید سلیمانی شبکه‌های مقاومت رو به سمت این برد که هیچگاه این شبکه‌ها به صورت اون رابطه غربیا، خیلی می‌خوام اینو توجیه کنم، میگن پروکسی یا این رابطه حالا یه مقدار مزدوری شکل نداد، یک شبکه‌هایی تشکیل داد، این متحدین توانمندی ایجاد کرد که این متحدین خودشون قابلیت دارن در سخت‌ترین شرایط عملیات‌های بسیار سنگینی تا انجام بدن، اون روحیه و اون فرماندهی رو به اونا منتقل کرد. چون در سال‌های اخیر ما می‌شنویم شبکه‌های غربی خیلی دارن روی این تاکید می‌کنن، میگن اینا پروکسی‌های ایرانن. نه، اساساً اینا پروکسی‌های ایران نیستن، نه به فرمان ما کاری می‌کنن، ما متحد هستیم، نه به فرمان ما این کارو می‌کنن، نه خودشون استقلال عملیاتی دارن، استقلال فرماندهی دارن، اما ما متحد هستیم با هم، از هم حمایت میکنیم. این مسئله، این شبکه سازی که شهید سلیمانی در این چند دهه اخیر شکل داد، امروز ما ثمرش رو میبینیم که یک گروه مقاومت میتونه اقدام عملیاتی در سطح بین المللی انجام بده. قبلا اینو ما در حزب الله شاهد بودیم، امروز میبینیم، پیش از این در انصار الله شاهدش بودیم، الان در حماس شاهدش هستیم، می‌بینیم که هر کدوم از این شبکه‌ها قادرن. این دلیلش اینه که جمهوری اسلامی و مکتب انقلاب اسلامی و مکتب شهید سلیمانی ذیل اون هیچگاه به این سمت نرفته که از این مباحث در جهت منافع شخصی و منافع کشور استفاده کنه، در جهت منافع کلان منطقه استفاده کنه، جهان اسلام استفاده کنه، و هر کدوم اینا به یک واحدی تبدیل شدن که خودشون توانمندن و میتوانن این کار رو انجام بدن. الان هم ببینید تو شبکه ها دارن خیلی این چند روزه داشتن هی میخواستن این به نوعی بگن این از طرف ایران بود و بتونن تبعات حقوقی، تبعات سیاسی ایجاد کنه. ولی فلواقع اینطوری نبود. من تو ابتدای عرضم گفتم اگر این اینطوری قرار بود که چند جا بشینن این خط رو بدن، قطعا شاید رصد میشه تو حوزه اطلاعاتی. این معلوم میشه که این میراث شهید سلیمانی که برگرفته از مکتب شهید سلیمانی که ما امروز شاهد هستیم این هستش که گروه های مقاومت هر کدوم قادرن بالاترین سطح عملیاتی رو انجام بدن، در سطح ستادی، در سطح عملیاتی و در سطح اطلاعاتی فارغ از همدیگه، ولی در این حال اینها متحدینی هستن که در موقع لزوم متحد میشن و میتونن یک شبکه قدرتمندی تشکیل بدن که صهیونیست‌ها الان دارن به لبنانی‌ها التماس میکنن که از اقدامی از شمال صورت نگیره. ایالات متحده به طور ضمنی امروز یکی از مقامات دیشب، یعنی حال دیشب میشه، آقای جان کوربی اعلام کردش که جمهوری اسلامی وارد این مسئله نشه. یعنی یه جوری داره میگه آقا جمهوری اسلامی، یعنی دارن التماس میکنن این شبکه‌ها متصل نشن، انصار الله یمن وارد یمن نشه. در اینکه صهیونیست‌ها همین چند وقت پیش میگفتن ما قادریم، این ادعا رو داشتن که قادریم در تمام جبهه‌ها این عملیات انجام، ولی شهید سلیمانی با این نوع فرماندهی و با این نوع شیکدهی شبکه‌های قدرتمند قادر کرده که هر کدوم از این شبکه‌های محور مقاومت قادرن یک عملیات در سطح منطقه‌ای انجام بدن. یعنی قادرن یک عملیات در سطح منطقه‌ای که خیلی از کشورهای منطقه هم که بالاترین تسلیحاتو دارن، بالاترین همکاری متحدین ابرقدرت دارن، حتی قادر نیستن امنیت کشور خودشون رو تامین کنن. نمونه بارز شما تو بحران یمن دیدیم، چندین کشور عربی به اصطلاح با تابون دندان مسلح نتونستن کوچکترین اهداف خودشون رو در سطح حتی مرزهای خودشون، پیرامون خودشون بهش دست پیدا کنن. ولی امروز می‌بینیم مقاومت فلسطینی نه تنها در نوار غزه، بلکه در غلاف غزه، بلکه تا تل‌آویو داره عملیات انجام میده و امروز سطح قدرت محور مقاومت سطح منطقه‌ای رو در بر گرفته و میتونن با هم اقدامات مثبتی رو انجام بدن.
متشکرم آقای دهخان، خدمت جناب عالی باشیم. این بخش از برنامه‌شات رهبر انقلاب رو بهش بپردازیم. تأکیدی که ایشون کردن که رژیم صهیونیستی از لحاظ نظامی و اطلاعاتی شکستی غیر قابل ترمیم خورده و خود ایشون با تأکید کردن که تأکید من بر غیر قابل ترمیم بودن این شکست است.
بله، خب طبیعتاً شکست خیلی بزرگی هست. من توجه شما رو جلب میکنم به فضای ذهنی که به خصوص در این ماه‌های اخیر و در این سال یک سال اخیر هم در بین دشمنان رژیم صهیونیستی هم در بین علاقه‌مندان به رژیم صهیونیستی شکل گرفته بود و رژیم صهیونیستی رو مرجع و در واقع فعال مایشا می‌دونستند برای شکل دادن تحولات منطقه‌ای. در همین جریان مجمع عمومی سازمان ملل که برگزار شد، خبرنگار اینترنشنال افغانستان از نتانیاهو میپرسه که آیا شما به ایران برنامه‌ای برای حمله به ایران دارید، که در واقع حاصل این اختشاشات و آشوب‌های سازمان یافته یک سال اخیر رو در واقع بچینه، حاصلش رو یک محصول به دست بیاره، که آقای نتانیاهو با تبختر و با غرور میگه که حتی به اینترنشنال نمیتونم بگم، یعنی به نوعی ضمنی تایید میکنه که بله چنین چیزی در دستور کار هست. یا تحرکات رژیم صهیونیستی که کم و بیش در منطقه اتفاق میافتاد، بعضی اتفاقاتی که خواسته یا ناخواسته در کشور ما اتفاق افتاده بود و انتساب داده میشد به رژیم صهیونیستی، از جمله ترور دانشمندان شهید، و یا تحرکاتی که اخیراً در سوریه به طور مدام شاهدش بودیم، بمباران یا موشکباران بعضی از مقرها، انبارهای مهمات و یا بعضی از جاهایی که منتسب میکردن به جمهوری اسلامی. در واقع این سوال بزرگ در ذهنها بود که خب پس طبیعتا جمهوری اسلامی جربوزهی برای پاسخگویی نداره. حتی جریانهای سیاسی داخلی به نوعی انتقام سخت و مسائل از این دست رو به سخره میگرفتن و به نوعی اسرائیل رو قدر قدرت منطقه میدانستن که حتی قدرتی مثل جمهوری اسلامی یارای پاسخگویی نداره. یک چنین تصوری حتی در بین علت دشمنان اسرائیل که به طور مشخص حماس و حزب الله و جهاد اسلامی در حال برنامه‌ریزی های خودشون بودن، کار خودشون رو داشتن، آمادگی های خودشون رو داشتن کسب میکردن و رژیم صهیونیستی در این تبختر و غرور غرق شده بود و تصورش این بود که واقعا کسی یارای پاسخگویی به او رو نداره، به نوعی که در تبلیغاتش تعرض به جمهوری اسلامی رو هم در تخیلاتش میپروران. لذا یه چنین شکلی از قدرت، قدرت نظامی و فضای ذهنی روانی شکل گرفته بود در بین صهیونیست ها که این عملیات در واقع کل اون ساختاری که مبتنی بر وهمیات شکل گرفته بود و چندین طبقه ارتفاع گرفته بود رو به یک بار فرو ریخت و این اون چیزی هست که علاوه بر بعد امنیتی اشاره کردن جناب آقای آجرلو، این اون چیزی هست که تصویر ساخته شده در ذهن دوست و دشمن رژیم صهیونیستی رو فرو ریخت. یکی این خبرنگار ایران اینترنشنال که خب اخیراً مدیریت و صاحب در واقع اربابش منتقل شده به رژیم صهیونیستی، در صبح روز عملیات با نوعی بهت و حیرت و وحشت میاد میگه من نمیتونم باورم نمیشه که این حرف رو بیان بکنم ولی خبرگزاری های داخل اسرائیل میگویند چنین اتفاقی افتاده. یعنی اون ذهنیت، اون فضای مبتنی بر توهمات به یک بار فرو ریخته و این چیزی هست که شاید بر فرض محال اگر رژیم صهیونیستی بخواهد او را جبران کند یه 80 سال دیگه باید عمر بکنه تا بتونه به این نقطه برسه که خب قرار نیست این اتفاق بیفته و قبل از 25 سالی که 8-9 سال 10 سالش گذشته این رژیم نابودی خودش رو به چشم خواهد دید. اگر بخواهد یک چنین تصویری رو قبل از 15 مهر ماه رو مجدد بسازه یه 80 سال دیگه عمر نیاز داره که خداوند چنین فرصتی رو بهش انشالله نخواهد داد.
انشالله. متشکرم آقای افشار، خدمت جناب عالی باشین. تبعات نظامی و امنیتی که عملیات طوفان الاقصا برای صهیونیست ها ایجاد کرده،
برای یک خسارت جبران ناپذیر، همینه که دوستان فرمودن مسئله این وجهه‌ای که رژیم صهیونیستی برای خودش ایجاد کرده بود. البته زلزله تمام منطقه و همپیمانان اون رو در بر میگیره دیگه، این اعتماد به او نخواهند کرد، اصلا فرایند عادی‌سازی دچار چالش سنگین خواهد شد و مسائل دیگه. اما میخوام به یه وجهه دیگری از این خسارت جبران ناپذیر اشاره کنم و اون واقعا بحث ساختار داخلی رژیم صهیونیستی است. یعنی اونها هم به شدت الان دچار از هم پاشیدگی شدن. حالا ما یک مسئله دیگه رو هم داریم، موضوع دیگه هم داریم که قابل بررسی و تاثیرگذار هست نسبت به غیر قابل ترمیم بودن. بعضی داخلی رژیم مثلا نظر اختلافاتی که بود بین جریانی که با نتانیاهو و این اقدامات خشن او توی این مدت مخالفت داشته، خب ما اجتماعات و راهپیمایی‌های عظیمی تو خود رژیم سرد منطقه اشغالی فلسطین داشتیم. خب این به هر حال وقتی در مقابل این حجمه سنگین قرار بگیره، قطعاً خود ارتش رژیم صهیونیستی از نظر ساختاری دچار مشکل خواهد شد و بازسازی سیستم اطلاعاتیش، حالا اونا مدعی بودن که تمام منطقه زیر دید اونها، حالا همسایه خودم بغل خودشون که در تحت نفوذشون بوده نتونستن مدیریت کنن اطلاعات رو و به موقع مطلع بشن از یک برنامه ریزی خیلی گسترده عملیاتی در این حجم. این خودش نشان دهنده بیپایه بودن و توخالی بودن اون ساختاریه که اونها در حالا بخشای اطلاعاتی یا حتی بخش نظامی، مثلا بمب آهنی چه خاصیتی داشت و چگونه توانست در مقابل موشک‌های مقاومت فلسطین پایداری بکنن و مقاومت دفاع بکنن از فضای رژیم صهیونیستی، اینا همه زیر سوال رفته و به نظر می‌رسه به این سادگی‌ها این با سازیش در درون ساختار رژیم صهیونیستی و ارتش رژیم صهیونیستی امکان پذیر نباشه.
بسیار خوب، متشکرم، همراه ما باشید. بخش دیگری از صحبت‌های امروز رهبر معظم انقلاب رو با هم بشنویم. باز می‌گردیم، با شما خواهم بود.
دفاع مقدس مرزهای ما رو گسترش داد. منظورم مرزهای جغرافیایی نیست، دنبال گسترش مرز جغرافیایی نیستیم، مرزهای دیگر ما رو گسترش داد، مرز قاومت رو گسترش داد. امروز مفهوم مقاومت و عنصر مقاومت یک عنصر جا افتاده است. در فلسطین مقاومت، در منطقه غرب آسیا، در کشورهای گوناگون مقاومت، در عراق مقاومت، در ایران مقاومت. این عنوان مقاومت رو دفاع مقدس در دنیا مطرح کرد و پیش برد و جا انداخت. کارهای ملت ایران در کشورهای دوردست تأثیر گذاشت. خیلی از کارهای ملت ایران الگو شد. مرز فکری ما و مرز معرفتی ما گسترش پیدا کرد. این مهمترین موفقیت یه ملته که بتونه فرهنگ خودش، معارف خودش رو، دانسته ها و خواسته های خودش رو گسترش بده در دنیا. این اتفاق افتاد عمدتاً به وسیله دفاع مقدس.
آقای افشار، این بخش رو باز باید با جناب عالی برگردیم. بر اساس سابقه و سابقه فعالیت اثری به ویژه در سالهای دفاع مقدس، بر اساس این فرمایشات رهبر انقلاب که شنیدیم از بخشی از صحبت‌های امروز ایشون، تأثیری که ملت ایران چه در سالهای دفاع مقدس و چه اساساً فرهنگ مقاومت ملت ایران بر هم کشورهای منطقه، کشورهای محور مقاومت و هم باید بگیم اساساً بر آزادی خواهان جهان گذشته.
از کردم به هر حال شهید سلیمانی که پرورش یافته همین فضای دفاع مقدس و فرهنگ جبهه بود، توانست با هوشمندی اون رو تطبیق بده با شرایط جدید منطقه و سازوکاری که بایستی در جبهه مقاومت ایجاد می شد و به خوبی تونست از پس این کار بر بیاد. ولی ریشه و مایه اصلا همونجور که ما هم رفعی فرمودن بحث دفاع مقدس. به نظر من جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ما سرآغاز مقابله ملت هایی است که تحت سلطه و ستم استکبار جهانی قرار داشتن، نه فقط جهان اسلام، در سطح جهان نشون داد که بالاخره سلاح و تجهیزات حرف آخر رو نمیزنه. سلاح اتمی کشور داشته باشه نمیتونه به واسطه اون زور بگه به ملت‌ها و منافع نامشروع خودشو در اون مناطق تأمین بکنه. این رو خط بطلانی براش کشید. حالا اینکه چگونه این رو ما بنا به اقتضای شرایط و جغرافی‌های متفاوتی که داریم و شرایطی که به هر حال پیش میاد از این الگو و فرایند استفاده بکنیم، این بستگی داره به اون مدیریت و برنامه‌ریزی و طراحی که در هر منطقه باید صورت بگیره. جمهوری اسلامی ایران با ذکاوت و دقت توانست تعاملات خودش رو با این ملت‌ها اونطور برقرار کنه که این فرهنگ رو منتقل کنه، اونها رو آشنا کنه با به هر حال این فرهنگ و اینکه اونها بیان تو صحنه و به این نتیجه برسن که خسارت‌هایی که در مقابله با استکبار دارن به مراتب کمتر از سازش با اونهاست. این رو ثابت کرد جمهوری اسلامی ایران در تعاملی که با کشورهای مختلف داشته، به خصوص کشورهای منطقه که اینو کاملا الان درک میکنن. یعنی الان عزیزان ما در فلسطین اشغالی کاملا احساسشونی که اگر این شهادت هایی که دوچارش میشن در این درگیری ها محاسبه بکنن، به مراتب کمتر از اون فشاری است که در شرایط سازش ممکن بود بهش برسن. اونجا فشارها سنگین‌تر بود. خب چند ماه گذشته ما شاهد این جنایات رژیم صهیونیستی که مقام معظم رهبری سبائیت و درنده‌خویی رژیم صهیونیستی رو به خوبی در صحبت امروزشون باز کردن. این خیلی مهمه که یک ملتی بفهمه بایستی در صحنه باشه و این مقاومت به نفع اونه و به اقتدار و عزتی که میرسه حتی منافع خودش رو هم بهتر میتونه در مقابل توطئه‌های استکباری حفظ بکنه. این پای و مای و ریشه‌اش در دفاع مقدس شده. من یک اشاره بکنم و رد بشم، ازم خاتمه بدم. اینی که معادله قدرت نظامی که در دانشگاه نظامی تدریس میشه چند تا عوامل داره، مثلا سلاح و تجهیزات، تعداد نفرات زیر پرچم، آموزش، تاکتیک و غیره. شما در معادله قدرت بین ما و عراق در زمان جنگ تحمیلی تمام عوامل قدرت به نفع دشمن